نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بلکه همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خالق مهر و مهربانی، خانم آقایان سلام، به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. این برنامه را از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم و موضوع برنامه مجله سالمندی امروز مشکلات سگمان قدامی چشم در سالمندان خواهد بود، با تاکید بر آب مروارید و خشکی چشم. ساعت 11:02 است. خیلی ممنون و متشکر هستم که برنامه مجله سالمندی رو میشنوید. خب چشم ها به عنوان دو عضو بسیار شگفت‌انگیز که امکان دیدن اشیا و پیرامون ما رو فراهم میکنن، نیاز به مراقبت های خاص خودشون رو دارن و لازم هست که در بحث خود مراقبتی حتما از این اعضا مراقبت کنیم و در واقع در شرایطی که با علائمی در چشم روبرو میشیم که نیاز به مراجعه به پزشک و بررسی داره، حتما این کارو در زمان مشخص و در اولین در واقع زمان که امکانش برامون وجود داره انجام بدیم. صحبت کردن راجع به اختلالات چشم میتونه ساعت‌ها به طول بیانجامه. امروز ما میخوایم راجع به اختلالات سگمان قدامی چشم صحبت کنیم در سالمندان و تأکید ما بر آب مروارید هست، بر خشکی چشم هست. شما دوستان عزیز اگر پرسشی دارید میتونید در طریق 22-65-28-76 شماره تلفن ما، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102 سوالات خودتون رو مطرح کنید. و سرکار خانم دکتر آسیه اسحاقی که ایشون چشم پزشک هستند، فوق تخصص قرنیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در استودیو پخش شبکه رادیو سلامت حضور دارن و در خدمتشون خواهیم بود. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو عرض میکنم: 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. خانم دکتر اسحاقی عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید یا به میکروفون نزدیک بشید. خب ما میخوایم راجع مشکلات سگمان قدامی چشم در سالمندان صحبت کنیم، اگه اجازه بدین یکم راجع به خود در واقع سگمان قدامی صحبت میکنیم، به کدام یک از اجزا در این قسمت قرار دارن و اساساً چه کاری رو انجام میدن یا وظیفه اون اجزایی که در این قسمت هستن چه هست، و بعد بریم به موضوع اختلالات بپردازیم که حالا امروز تاکیدمون بر آب مروارید هست و خشکی چشم.
بله، به طور کلی در معاینه چشم ها ما اونها رو به دو تا سگمان یا بخش تقسیم میکنیم. یه بخش قدامی گفته میشه که شامل سطح چشم هستش، حالا شامل قرنیه، صلبیه و ملتهمه و همینطور حالا پلک های ما هستن و مژه ها، و سگمان خلفی که در واقع در خلف به لنز ما قرار داره، یعنی لنز طبیعی که ما داریم، و در واقع هرچی که در قدام قرار میگیره و شامل لنز، فضای قدامی یا اتاقک قدامی که گفته میشه در چشم، و همینطور قرنیه و همینطور که خدمتون گفتم سطح چشم که شامل صلبیه و ملتهم و قرنیه هستش، اینها جزء سگمان قدامی ازشون نام برده میشه.
بله.
که هر کدوم مشکلات مخصوص به خودشون رو دارن. البته اگه بیماری در واقع سگمان قدامی یا خلفی چشم ایجاد بشه، میتونه سگمان مقابلش رو هم در واقع درگیر بکنه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، ما مهمترین مشکلاتی که داریم میبینیم در سگمان قدامی به خصوص در گروه سنی سالمندان، حالا اگر میتونه مرتبط با افزایش سنشون باشه، این رو برای ما توضیح بدین تا چه اندازه میتونیم بگیم که این یک در واقع روند طبیعی است و فیزیولوژیک که در سالمندان و با افزایش سن اتفاق میفته و چه زمانی به عنوان یک اختلال بهش نگاه میکنیم و نیاز به بررسی داره.
یه چیزی که خوب اول از همه قبل از اینکه وارد این بحث بشه بهش اشاره بکنیم این هستش که هر مشکل بینایی یا در واقع علامتی که ایجاد بشه باعث آزار و اذیت در یه فرد بشه، این میتونه بر کیفیت زندگیش تأثیر بذاره. حالا تو سالمندان یه چیزهایی هستش که در واقع به صورت فیزیولوژیک اتفاق میفته، البته این به این معنا نیستش که ما اونا رو نادیده بگیریم چون فکر بکنیم که این فیزیولوژیک هست، جز روند در واقع طبیعی افزایش سن هستش. درسته که این اتفاق میفته، ولی باید کنترل بشه تا کیفیت زندگی سالمندان در واقع بهبود پیدا بکنه یا تحت تأثیر زیادی قرار نگیره. خب یکی از مشکلاتی که به طور شایع در سالمندان اتفاق میفته در واقع کاهش تولید اشک هستش، یا در واقع تغییری که تو ترکیب اشک اتفاق میفته. خب کاهش تولید اشک در سالمندان، یکی این که خب خود روند طبیعی افزایش سن میتونه باعث کاهش تولید اشک بشه، از طرف دیگه مشکلات جانبی که ممکنه این عزیزان داشته باشن، مثلا به هر حال شیوع دیابت تو سالمندان بیشتر هستش، ممکنه شیوع بیماری روماتیسمی تو اینها بیشتر باشه، تغییرات هورمونی که با افزایش سن اتفاق میفته، از طرف دیگه اینها داروهایی هستن که ممکنه اینها به صورت در واقع روتین استفاده بکنن، مثلا داروهای در واقع کنترل کننده فشار خون، داروهای مدر ممکنه اینها استفاده بکنن، داروهای ضد حساسیت و یا داروهای ضد افسردگی که ممکنه با افزایش سن اینا شیوع استفادهشون تو سالمندان بیشتر بشه، اینا همه میتونن برای در واقع هم تولید اشک هم ترکیب اشکی که در واقع تولید میشه تو چشم اینا بیشتر تاثیر بذاره.
بله.
از طرف دیگه به هر حال این کدورت عدسی که به صورت طبیعی با افزایش سن اتفاق میفته که اگه بیشتر از حد در واقع متعارف باشه میتونه باعث کاهش دیدشون بشه، یا اینکه باعث در واقع تغییر تو کیفیت دیدی که اینها دارند هم در واقع باعث کاهش حساسیت کنتراست میشه، یعنی در واقع افتراق بین همون رنگ ها میتونه کاهش پیدا بده بکنه تو اینها، یا ممکنه در واقع دوبینی تک چشمی تو اینها ایجاد بشه، یا اینکه ممکنه حاله یا در واقع درخشندگی بیش از حد آزاردهنده نور اینها داشته باشن، یا حاله اطراف اجسام داشته باشن، اینها همه میتونه باعث کاهش کیفیت زندگیشون بشه، یا اینکه مثلا ممکنه تو رانندگی مخصوصا تو شب اینها بیشتر مشکل داشته باشن، یا بعضی از انواع در واقع آب مروارید که تو اینها اتفاق میفته ممکنه تو در واقع در طی روز و نور درخشان اینها بیشتر باعث کاهش دید و کیفیت دیدشون بشه. همه اینها میتونه در واقع اتفاق بیفته تو سالمندان با شیوع بیشتر.
بله بسیار خب، ما به دفعات این سوال رو میشنویم و این نگرانی رو قبل از دوران سالمندی که حالا حتما همه ما آب مروارید میگیریم، راهی برای پیشگیری وجود داره یا نه. اگه اجازه بدین یکم راجع به بحث خود در واقع آب مروارید صحبت بکنیم که به هر حال آیا این اجتناب ناپذیر هست خانم دکتر؟ یعنی همه ما در نهایت بعد از یک سنی کدورت قرنیه برامون به وجود میاد و این به هر حال این کدورت آیا قابل پیشگیری هست، یا اینکه به هر دلیل به جز افزایش سن و عوامل دیگه در یک زمانی این اتفاق میفته برای ما؟
در واقع کدورتی که اتفاق میفته کدورت تو لنز ما هستش، یه لنز طبیعی که همه ما انسان ها داریم که کریستالین لنز گفته میشه بهش. بعد از در واقع سن میانسالی یه کدورتی به صورت طبیعی در تمام انسان ها اتفاق میفته در لنز، که این به خاطر تغییرات اکسیداتیوی هستش که در واقع در توی لنز طبیعی ما رخ میده. ولی این به این معنا نیستش که این در واقع تغییری که اتفاق افتاده، این کدورتی که اتفاق افتاده لزوما نیاز به اقدام درمانی داشته باشه. پس حالا اگه بخوام به صورت واضح‌تر این سوال شما پاسخ بدم، این هستش که این کدورت مختصر عدسی ما به صورت طبیعی بعد از سن میانسالی تو تمام انسان ها اتفاق میفته ولی جای نگرانی نداره. اگر کدورت در حدی بشه که باعث کاهش قابل ملاحظه دید بشه، یا اینکه در واقع بر روی عملکرد بینایی فرد تاثیر مخرب بذاره، اون موقع نیاز به اقدام درمانی داره. حالا این کیفیت دیدی که تغییر میکنه به چه صورت هستش، همونطور که اول بس خدمتون گفتم این ممکنه تو بعضی افراد به صورت دوبینی تک چشمی باشه. بله. یعنی وقتی در واقع یه چشمشون رو نگه هم میدارن میبینن که در واقع انگار اجسام رو دوتا میبینن یا حاله کنارش میبینن، یا بعضی از انواع آب مروارید به این صورت هستن که ممکنه باعث کاهش قابل ملاحظه دید تو نور در واقع روز، نورای درخشان بشن. بعضیا برعکس هستش که ممکنه در واقع کاهش دید شدید اینها پیدا بکنن که وقتی که عینک میزنن یا در واقع عیب انکساریشون رو اصلاح میکنن با استفاده از عینک، با این وجود در واقع اون دیدشون به حد کامل نمیرسه. در این مواقع هستش که دیگه نیاز به اقدام درمانی دارن. یا بعضی اوقات تو رانندگی خیلی برای فرد مشکل ایجاد میکنه، مخصوصا اگر در فردی باشه که در واقع کارهای دقیقی انجام میده. یعنی بستگی به اون فرد داره که اون چه زمانی ما نیاز هستش که اون در واقع آب مرواریدش رو درمان بکنی یا کار درمانی براش انجام بشه، بستگی به اون شغلی که فرد داره و بستگی به اون اختلالی هستش که تو عملکرد بیناییش ایجاد کرده.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. مجموع صحبت‌های شما به نظرم میتونه این جمع‌بندی رو داشته باشه که به هر حال افزایش سن یک عامل مهم هست برای اینکه کدورت قرنی اتفاق بیفته یا عدسی اتفاق بیفته یا لنز اتفاق بیفته. و البته عوامل دیگه که الان حالا به مسئله مثلا شغل افراد شما یه اشاره فرمودین اینجا، و این عوامل مجموعاً میتونن منجر به حالا مشکلاتی مثل آب مروارید یا همون کاتاراکت بشن و مشکلات دیگه که حالا راجبشون صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه بریم در واقع ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم راجع به عوامل خطر مهم برای آب مروارید یا کاتاراکت، اجازه بدین که یک بار دیگه خدمت دوستان بگم که آنچه که در برنامه امروز مجله سالمندی تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه و از گروه بهداشت و تندرستی برنامه رو میشنوید به طور زنده، مشکلات سگمان قدامی چشم یا در واقع بخش قدامی چشم هستش و اتاق قدامی چشم هم میشه خانم دکتر بهش گفت که مهمترین اونها آب مروارید هست و خشکی چشم. من خواهش میکنم پرسشاتون از طریق شماره تلفن 2265-2676 همینطور 30102 اگه براتون امکان داره در همین دقایق آغازین برنامه مطرح بفرمایید که انشاءالله ما هم بتونیم پاسخگو یه شما دوستان عزیز باشیم. خانم دکتر اسحاقی عزیز، خانم دکتر آسیه اسحاقی عزیز در واقع مهمان برنامه ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. ممنون و متشکرم که رادیو سلامت رو میشنوید. بعد از مشکلات مهم چشمی داریم صحبت میکنیم، آب مروارید که جزء حتی گفته میشه چهارمین مشکل شایع چشمی هست و در سالمندان هم شوی قابل ملاحظه میتونه داشته باشه، حتی در قبل از سنین سالمندی. از عوامل خطرش امروز صحبت میکنیم، چه کسانی با احتمال بیشتری و حتی در سنین پایینتر در معرض خطر ابتلا به آب مروارید هستن، چه زمانی باید آب مروارید درمان بشه، درمان آب مروارید به چه شکل انجام میشه و اینکه ما چه انتظاری از یک عمل جراحی آب مروارید داریم و افرادی که این عمل جراحی براشون انجام میشه بعد از جراحی چه مراقبت هایی نیاز دارن. البته راجع به خشکی چشم هم خانم دکتر اسحاقی عزیز برامون بیشتر صحبت خواهند کرد. خانم دکتر اسحاقی اجازه بدین که چون به بعضی از عوامل خطر اشاره فرمودین بریم و در واقع به طور مفصل راجع به عوامل خطر یا عواملی که افراد رو به سمت آب مروارید میبرن و سوق میدن از شما بشنویم. مهمترین اونها چه عواملی هستن، کدامی که قابل پیشگیری و کدامی که نمیتونیم در واقع ازشون به نوعی پیشگیری بکنیم؟
بله، اگه راجع به عوامل خطر بروز آب مروارید بخوایم توضیح بدیم، ما میدونیم که آب مروارید دو مدل داره، یا آب مروارید ممکنه مادرزادی باشه یا آب مروارید به صورت اکتسابی باشه. شایع ترین علت آب مروارید اگه بخوام بگم سنایل گفته میشه، یا آب مرواریدی که هستش که در واقع در اثر افزایش سن اتفاق میفته. بله. ولی خب همونطور که شما به خوبی اشاره کردین ممکنه قبل از سن سالمندی هم آب مروارید اتفاق بیفته. ما به کرات تو در واقع کلینیک یا بیمارستان مشاهده میکنیم که مراجعه میکنن پیش ما، ممکنه سن جوانی هم داشته باشه و ما حتما ازشون میپرسیم که آیا سابقه استفاده از داروهای خاصی مثلا داروی کورتونی مخصوصا ممکنه ورزشکاران به صورت نابجا ازش استفاده کرده باشن، یا ممکنه کسی بیماری خودیمنی داشته باشه بهش در واقع تحت در واقع نظر پزشکش داره داروی کورتون مثلا قرص پردنیزولون طولانی مدت استفاده میکنه، یا دچار بیماری مثلا آسمو در واقع بیماری آلرژیک باشه که اونها مجبور هستن که به صورت دوره‌ای یا به صورت مداوم از داروی کورتیکواستروئیدی استفاده بکنن، مثل دکزامتازون، مثل پردنیزولو، مثل در واقع داروهای بتامتازون و غیره. اینها داروهای کورتونی که استفاده میشه به هر حال شانس بروز آب مروارید رو زیاد میکنه. پس یکی از اینها عوامل دارویی هستن. مورد دیگه عوامل متابولیک ممکنه باشن، مثل اون چیزایی که در واقع تو آب مروارید مادرزادی حالا اتفاق میفته. از فاکتورهای خطر دیگه که برای بروز آب مروارید هستش ضربه است. ممکنه در واقع یه تروما یا ضربه‌ای به چشم فرد وارد شده باشه، یا ممکنه التهاب داخل چشمی طول کشیده فرد داشته باشه که اصطلاحا بهش یوویت گفته میشه. اینها هم در واقع در این افراد شانس بروز آب مروارید و پیشرفت آب مروارید بیشتر هستش. خب در بعضی مشاغل خاص هم که در واقع با اشعه یونیزان و اینها بیشتر در تماس هستن شانس بروز آب مروارید بیشتر هستش. اما همونطور که خدمتون گفتم شایع‌ترین علت بروز آب مروارید و پیشرفت اون در واقع افزایش سن هست. کدوم ها قابل پیشگیری هستن؟ ها مسلما اون سن که قابل پیشگیری نیست، ولی خب از ضربه میشه پیشگیری کرد. اگر فردی داروی کورتونی داره استفاده میکنه و ببینید که در واقع آب مروارید تو همون مراحل اولیه هستش که براش اتفاق افتاده، میشه با پزشکش اگه نیاز هستش که اونها رو استفاده بکنه صحبت بکنیم که آیا داروهایی میشه استفاده کرد که غیر کورتونی باشن و بیماریش رو بتونه کنترل بکنه. و در واقع در مورد ضربه هم که خب باید جلوگیری بکنه از ترومای مستقیم یا ضربه مستقیمی که به قسمت در واقع سگمان قدامی چشمش وارد میشه.
بله خانم دکتر، راجع به ضربه برام میفرمایید که چقدر در واقع شدت ضربه با آب مروارید در ارتباط هست و آیا با یک بار ضربه‌ای که به چشم وارد میشه امکان این ضربه میتونه خودش باز فرد رو مستعد بکنه و با چه در واقع مکانیزمی این اتفاق میفته؟
ضربه نه، به صورت این ضربه عادی که حالا ممکنه در واقع مشاهده بشه نه، ضربه با خیلی در واقع شدید باشه. ولی بله. هست این که بخوام بگم که با چه حد ضربه تو چه فردی شانس بیشتر هستش واقعا قابل پیش بینی نیست. ولی به طور کلی اگه ترومای مستقیم مثلا کسایی که دارن بوکس بازی میکنن به اون صورت اگه وارد بشه، شانس وقوع آب مروارید اونم بعضی انواعش بیشتر هستش. ولی بعضی انواع آب مروارید هستن که در واقع مستقیما با افزایش سن بیشتر ارتباط دارن، مثل در واقع آب مروارید هسته‌ای یا نوکلئار بهش گفته میشه، و معمولا آب مرواریدهایی با ضربه ارتباط دارن که آب مروارید ساب کپسولار بهش گفته میشه، یعنی در واقع زیر کپسول قدامی یا در واقع خلفی در واقع لنز طبیعی ما ایجاد میشن، یعنی نوع آب مرواریدی هم که ایجاد میشه متفاوت هستش. ولی به طور کلی با ضربای خیلی شدید و زیاد در واقع این اتفاق میفته، با ضربای حالا عادی و معمول این اتفاق خیلی بسیار نادر هستش که رخ بده.
این کشی ها رو افراد تار میبینن، من فکر میکنم که حالا شایع ترین در واقع فرمی هست که افراد در اون شرح حالی که شما میگیریم بازگو میکنن، اما شما اشاره داشتین که بعضیا مثلا حاله میبینن دور اشیا، یا اینکه ممکنه در حتی نور شدید هم در واقع یک مسائلی داشته باشن. آیا ما بجز این علائمی که بهش اشاره فرمودین در آب مروارید علائم همراه دیگه ای داریم، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که کسی ممکنه که به نوع دیگه ای علائم خودش رو بیان بکنه که میتونه مرتبط با دیدش باشه، یا مثلا علائم همراه دیگه مثل سردرد یا مسائل دیگه هم افراد دارن یا خیر؟
سردرد به طور معمول نه، این در واقع اعتقادی هستش که زیاد تو عامه مشاهده میشه که میان تو درمانگاه به ما میگن که مثلا ما سردرد داریم، آیا ارتباط داره با آب مروارید و اینها؟ به طور کلی نه اگر بخوام بگم، ولی اگر علائمش رو بخوایم توصیف بکنیم متفاوته. ما انواع مختلف آب مروارید داریم، همونطور که گفتم خدمتتون، در واقع آب مروارید در واقع ساب کپسولار خلفی، یعنی در واقع اون کپسول در واقع اون لنز یا عدسی ما رو در نظر بگیریم، این قسمت کپسول خلفیش، این یکی از انواع شایع آب مروارید است. ساب کپسولار قدامی یعنی در واقع زیر کپسول قدامی عدسی ما اتفاق میفته، کاتاراکت نوکلئار یا هسته‌ای هستش، یا حالا دیگه بعضی انواع آب مروارید که دیگه خیلی شدید هستن و باعث تقریبا از بین رفتن کامل در واقع دید میشن و فقط فرد ممکنه فقط درک نور داشته باشه، کاتاراکت مچور یا فوق رسیده در واقع بهش گفته میشه. این همونطور که شما اشاره فرمودین شایع ترین علامت آب مروارید همون تاری دید هستش، حالا یا کاهش کیفیت دید. حالا کاهش کیفیت دید هم مثل همون دوبینی یا حال دیدن اطراف نورها، یا بعضی ها مراجعه میکنن میگن که ما تو نور که ظهر هستش که وقتی بیرون میریم این دید ما به شدت کاهش پیدا میکنه، این بیشتر در واقع تو انواع آب مرواریدی مثل ساب کپسولار خلفی اتفاق میفته، یا بعضی ها میگن که در واقع ما دید نزدیکمون یه مقدار بهتر شده با اینکه تو گذشته انقدر نبوده مثلا چند سال پیش، و دید دور ما کاهش پیدا کرده، ما بیشتر اینها رو شک میکنیم که نکنه کاتاراکت هسته یا نوکلئار داشته باشن. یعنی بستگی به اون نوع آب مرواریدی که فرد داره بله. علامت بینایی که ذکر میکنه متفاوت هستش
بله. و اینکه خب در افراد مختلف ممکنه که شما در واقع تصمیم هایی که میگیرید یکسان نباشه، این خودش همیشه موضوعی هست که در واقع یک ابهام ایجاد میکنه در افرادی که مبتلا به آب مرواریدن. مثلا این ممکنه که کسی چشمش جراحی بشه، برای فردی حالا جراحی رو ضروری ندونید. اساسا درمان، اول اینکه آیا آب مروارید درمانی که براش انجام میشه فقط آیا درمان جراحی هست، و در چه کسانی تصمیم به جراحی میگیرید و چه زمانی تصمیم به جراحی میگیرید؟ خب به هر حال این نگاه که حالا یا این باور که چون در مورد آب مروارید ما باورهای غلط زیادی داشتیم، مثلا در گذشته میگفتن که باید آب مروارید برسه، حالا اینکه مفهوم رسیدن چی اینم خودش یک مسئله بود. لطفا توضیح بدید که چه زمانی درمان رو شروع میکنید، چه نوع درمانی انجام میشه، برای چه افرادی، و آیا این باور همچنان، چون ممکنه که بعضی بهش اعتقاد داشته باشن، این باور چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
آب مروارید الان هم تو کلینیک به کرات مراجعه میکنن بیماران عزیزمون و به ما میگن که حالا آب مروارید من رسیده یا نرسیده. این همین الان هم یعنی با این سوال ما زیاد مواجه هستیم. مهمترین فاکتوری که برای ما تعیین میکنه که آیا آب مروارید نیاز به جراحی داره یا نه، یکی شرایط همراه چشمی فرد هستش. مثلا فردی ممکنه دید نسبتا خوبی هم داشته باشه اما زاویه چشم تنگی داشته باشه، و ما فکر بکنیم که نکنه این در معرض خطر گلوکوم یا آب سیاه باشه. ممکنه ما برای این فرض زودتر تصمیم بگیریم که سراغ درمان جراحی بریم. یا اینکه به علت جلوگیری از خطر گلوکوم یا آب سیاه تو این فرض. و یا ممکن شغل خاصی داشته باشه، شغلی که در واقع نیاز به کار دقیق و ظریف داشته باشه، مثلا یک کسی که راننده باشه، راننده مثلا یه وسیله نقلیه عمومی باشه، یا اینکه مثلا خلبان باشه، فردی که حالا یه مقدار کاهش دید یا تغییر کیفیت بینایی تو اون بیشتر در واقع هم توی کارکرد شغلیش تاثیر بذاره هم تو زندگیش تاثیر بذاره، ما اینها رو ممکنه زودتر تصمیم بگیریم. یعنی خیلی منتظر نباشیم که افت بینایی خیلی خیلی زیادی داشته باشن. ولی خب مثلا یه فردی که خیلی مسن‌تر باشه، تو خونه باشه، یا شغل خیلی دقیقی نداشته باشه، ممکنه تصمیم بگیریم که دیرتر و با زمانی که دیدش به میزان قابل ملاحظه تری افت کرد در واقع براش تصمیم به جراحی بگیریم. فقط یه نکته هم خوبه که اشاره بکنم، این هستش که درمان جراحی آب مروارید نسبت به گذشته خیلی نه چندان دور در واقع پیشرفت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده. با برش بسیار ظریفی انجام میشه، در حد مثلا 2.8 یا 3.2 میلیمتر هستش که اینها داده میشه. به صورت معمول نیاز به استفاده از بخیه ندارن و بهش روش فیکو امولسیفیکیشن گفته میشه، اگرچه ممکنه گاهی اوقات هم نیاز به استفاده از بخیه بشه. و لنزهایی که امروز استفاده میشن لنزهای خیلی خوبی خوشبختانه در دسترس ما هستش. و حالا شاید این باور قدیمی که گفته میشه آب مروارید ما برسه یا نرسه دیگه امروز کمتر برای ما مورد توجه هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر آسیا اسحاقی، مهمان برنامه ما هستن، متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص قرنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و امروز ما راجع به مشکلات شایع چشمی صحبت میکنیم، از جمله آب مروارید و همینطور خشکی چشم. 2265-2672 شماره تلفن هست، میتونید از طریق این شماره تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید. اگر امکان تماس ندارید 30102 هم سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت در اختیار شماست. اما بخش توانیاب رو همکار عزیزم سرکار خانم قندی آماده کردم و بریم در واقع توضیحاتی راجع به وسایلی که میتونن به حرکت سالمندان یا وسایل کمک حرکتی در سالمندان در واقع به اتفاق بشنویم و برگردیم.
توانیاب
یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش عوارض دوران سالمندی توان بخشی است که می تواند به بهبود توانایی‌های حرکتی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کند. دکتر غزاله ماندنی، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی.
این هفته با موضوع استفاده از وسایل و تجهیزات کمکی در خدمتتون هستم. خب یکی از مسائل مهم در ارتباط با سالمندان استفاده از وسایل کمکی برای حرکت هست. وسایل کمکی مثل عصا و واکر و کراچ، اینهایی که مطرح میشه و سالمندان برای حرکت به اینها ممکنه نیاز داشته باشن. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که حتماً باید قبل از استفاده از این وسایل یه ارزیابی دقیقی صورت بگیره توسط کاردرمانگر که فرد سالمند آیا اصلا نیاز به استفاده از این وسیله داره و اینکه نیاز به تجویز چه نوع وسایل کمکی داره و اینکه حالا اون وسیله کمکی چجوری باید تجویز بشه، یعنی باید اون وسیله کمکی به شکل صحیحی به فرد سالمند تجویز بشه. به عنوان مثال اگر نیازه که از عصا استفاده کنه، خب باید یک سری اندازه‌گیری‌های دقیقی صورت بگیره و بر اساس بدن فرد سالمند، قد فرد سالمند، اون حالا اندازه‌گیری‌ها صورت می‌گیره و عصا تجویز میشه. یا اگر واکر هست، حالا چه نوع واکری رو بهتره که فرد سالمند استفاده بکنه؟ یا بهتره مثلا از واکر چرخدار استفاده بکنه، واکر بدون چرخ استفاده کنه؟ و اینها مسائلیه که حتما باید ارزیابیش توسط کاردرمانگر صورت بگیره و خانواده نباید همینجوری بدون اینکه یک سری ارزیابی‌های دقیق صورت بگیره از این وسایل استفاده بکنه. بنابراین تناسب این وسیله با خصوص